نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطور که میدانید امروز رو به عنوان روز عزای عمومی به خاطر فاجعه لبنان، جنوب لبنان اعلام کردن. مطمئن باشید این اعلام همبستگی ها بالاخره هرچند بخوان بران سرپوش بنهند در جای خودش مؤثر است. حادثه جنوب لبنان بسیار حادثه دردناکی است که یک ملت مظلوم و مقاوم برای اینکه کشور خودش رو از لوس وجود بیگانه بیرحم پاک کند باید این همه قربانی بدهد و دنیای مدعی حمایت از حقوق بشر هم تماشاچی باشد و ببیند. در کنار این حوادث دردناک نکات مهمی هم هست. من به سه نکته خیلی فهرستوار اشاره کنم. نکته اول این است که چهره واقعی اسرائیل بر ما مخفی و پوشیده نبود، ولی شاید برای بعضی در دنیا کمی مخفی بود، مخصوصا بعد از این حمله صلح و طرفداری از صلح با همسایگان. شاید بعضی تصورشون این بود که اینها بیدار شدند و میخوان با دیگران زندگی کنند، اما این حادثه دردناک پرده رو کنار زد. معلوم شد این جنایتکاران همانند که بودن و شاید بدتر از سابق هم شدند. دوم این که وضع آمریکا باز روشن‌تر از سابق شد. اینها که همه جا به اصطلاح خود رو مدعی طرفداری حقوق بشر میدانن و جالب این است که روابطشون رو با بعضی از ملت‌ها، با همه ملت‌ها میگن روابط ما با اونها به مقداری است که اونها احترام به حقوق بشر میذارن، بنابراین هر ملت به هر مقدار احترام به حقوق بشر میذاره ما با اون موافقیم. معلوم شد در پشت این ادعای توخالی چقدر جنایت نهفته است که همه دنیا اسرائیل رو محکوم کردن جز اونها. نه تنها محکوم نکردن، جلو محکومیت دیگران رو هم با استفاده از حق نامشروع وتو گرفتن. سوم هم این است که دشمن با دست خودش گروه کوچک حزب الله رو، ظاهرا کوچک اما در باطن بزرگ، تبدیل به یک نیروی مقاومت جهانی کردن که الان در همه دنیا از حزب الله لبنان و مقاومت اونها صحبت میشه و در محاسبه هایی که در آینده در منطقه میخوان بکنن حزب الله جایگاه ویژه خودش رو دارد. این نبود مگر اینکه دشمن با دست خودش این جمعیت قهرمان رو معرفی کرد و تبدیل به یه قدرت مهمی که دنیا روی اون حساب میکنه نمود و همونطور که خودشون هم اعتراف کردن هر کشته‌ای که حزب الله و مردم لبنان میدهن اهمیت حزب الله بیشتر میشه، محبوبیتش بیشتر میشود و در آینده قدرت و قوت بیشتری خواهد داشت و میتونه بهتر عمل کنه. به هر حال ما از همینجا پیام همدردی خود رو به ملت مسلمان لبنان و حزب الله لبنان میفرستیم و امیدواریم این حوادث دردناک سبب بیداری بیشتر مسلمین بشود، دست به دست هم بدهند و انشاءالله بتوانند در مقابل دشمن مشترک بایستند. و اما بحثی که درباره محارب داشتیم که اینها هم محارب بودند و موضوع بحث ما هم محارب است و ما 8 روایت از لابلای احادیث جمع کردیم که 2 دیگه بهش اضافه میکنیم 10 روایت. این روایات که تمام شد اون وقت جمع بندی میکنیم انشاءالله، ببینیم تا چه اندازه این روایات در تفسیر موضوع محارب، حکم محارب جداست بعد میاد، این روایات در تفسیر موضوع محارب تا چه اندازه به ما کمک میکنه و جنبندی نهایی ما منتهی به چی میشه. دیروز حدیث 6 خوندم که حدیث منصور از ابی عبدالله علیه السلام بود، قال اللص محارب لله و لرسوله فقتلوه، اللص محارب لله و لرسوله فقتلوه، فما دخل علیک فعلی. در اینجا لص به عنوان محارب شمرده بودن. حدیث 7 ما هم که باش سر اینه، این حدیث شماره وسائلش که 2 بود. حدیث بعدی رو که میخونم شماره کتاب وسائل 1-7 1-7 بله؟ لطف کنید اونجا حدیث منصور حدیث 6 بینم شاید من اشتاد درسته، 1:7 بود 1:2 نبود. و این حدیث که میخوانم حدیث غیاث ابن ابراهیم، حدیث غیاث ابن ابراهیم بله 2:7، اون 1:7 بود، این 2:7. حالا الان میخوام دوتا رو با هم تفسیر میکنم، چون مثل همه حدیث منصور رو با حدیث غیاث با هم تفسیر میکنم. عن غیاث ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال اذا دخل عليك اللص اذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك، دزد وارد بر تو شد. این کلمه دخل معنیش چیه؟ این مناسب شهر یا بیابونه؟ شهر دیگه، ظاهرش در شهره. اذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره فان استطعت ان تبدره، یعنی مبادرت کنی، پیش دستی کنی، و تضربه ضربه بهش وارد کنی، فبدره و وزرب هو، بزن هر آنچه باد و باد. وقال اینجا شاهده، وقال اللص محارب لله و رسوله، بله رسوله، اللص محارب لله و لرسوله فقتله، فقتله فما منک منه فهو علی فما منک منه فهو علی. ظاهرش همون اشاره به مسئولیت الهیشه، یعنی هر مسئولیتی از ناحیه این عمل بر تو وارد بشه بر من، یعنی بزن خونش هدر هیچ مسئولیتی هم ندارد. فما من که منه فهو علیه. میدونم دخله فدار گفتی ما، نه یعنی این مربوط به بیابان نیست، مربوط به دزد قاطع طریق نیست، گفتم این مربوط به قاطع طریق نیست. کلمه دخله بیشتر ظاهره به دزدایی تو شهر داره که وارد خانه میشن، اینو شاهد گرفتم برای اینکه نگید این مال بیابان ممکنه باشه. خب این دو تا حدیث اینها درسته، کار به مطلب دیگری دارد، بس بس لسه و قتل لسه، اونم نه از ناحیه حاکم شهر بلکه از ناحیه شخصی که مورد تهاجم واقع شده است. ولی هرچه هست کلمه محارب در اینجا به لس در هر دو روایت اطلاق شده، مخصوصا تعبیرم داره محارب لله و لرسوله، یعنی اشاره به اون آیه، یعنی اشاره به اون آیه. پس معلوم میشه محاربه لله و لرسول حتما لازم نکرده جنبه اسلامی و مذهبی داشته باشه، اگر جنبه مالی و شخصی هم داشته باشد اطلاق محارب میشود. این شاهدی میشود بر وسعت معنی محارب. خب اگر این طوره چرا امام میگه فقتله؟ این ممکن است امام از باب مقام امامتش میگه اون حکم محارب و من اجازه میدم تو دربارش جاری کنی، حکم محارب را اجازه میدهم درباره این پیاده کنی، که یکی از احکام سگانه یا چارگانه محارب قتل، من اجازه قتل او را به تو دادم. منتها در این دو روایت سخنی از اسلحه نبود، شهر سلاح نبود، و لعل کسی بیاد به اطلاق اینها اخذ کند و بگوید لا فرق بین اللص المهاجم ان یکون مسلحا او غیر مسلح، ولکن هم دقت کنید، ولکن ممکن است بگیم این منصرفه به مسلحه. دزدان معمولا سلاحی با خودشون دارن ولو برای دفاع از خودشون، گاه سلاح گرمه گاه سلاح سرده، دزد بدون هیچ سلاحی حتی یه چاقو هم همراه خودش برای موقع ضرورت نداشته باشه معلوم میشه دزد خیلی ناشی و بیخبریه. دزد باید چیز همراهش باشه و معمولا هم هست. بله ولیکن عقلش چقدره؟ این چاق چله بالاخره ممکن چهار نفر بزن و سرش باید چیزی برای دفاع. بسیار خوب، ولی بالاخره داد و هواری میکنه و این داد و هوار جمعیت جمع میکنه، باید خودش دفاع کنه، یه چاقوی بکشد به ترسن در بره، نمیخواد آدم هم بکشه. معمولا توجه دارید دزدا معمولا مسلح به یه سلاحی هستن، بدون اسلحه مطلقا نمیرن جایی. به هر صورت اینو حملش کنیم بر سارق مسلح بعید نیست بگیم منصرفه، تا کلمه محاربم صدق کنه، حربی سلاحی اسلحه‌ای یه چیزی هم در کار بوده باشه. ما کی گفته لص یعنی سارق مسلح؟ راهزن، این که تو شهر اومده این که راهزن نیست. راهزن یعنی بیرون شهر، این داخل شهره. دخل علیکه دخل علیکه، میدونم دخل علیکه یعنی اگر من تو قافله باشم دخل علیک میگن، نمیگن دخل علیک. دخل علیک لااقل بگی خیمه تو بیابون داره، دخل تو خیمه، بازم تو خانه شه، تو جاده نیست، تو خانه است. دخله یا وارد خیمه بشه، یا وارد خانه بشه، یا وارد مغازه بشه، چیزی باید باشه تو دخله علیک بگن. به هر حال بعد ما میگیم ظاهرن یه معنی داره، حالا نداره یه معنا، به معنی مسلح دیگه بهتر، دیگه بهتر. من میگم منصرفه به حسب حال لصوص. اگر هم نگید منصرفه، بگید اصلا معنی مطابقش لص به معنی سارق و مسلحه، دیگه بهتر میشه. علا کل حالین ما میتونیم از این روایت فل جمله برای اثبات مقصودمون فل جمله البته استفاده بکنیم. حدیث دیگر، خب بله، این استطاعت هم شاد قرینه باشد برای اینکه تو بیش دستی کن او نزنه تو بزنی. و اما حدیث هشتم ما که در وسائل حدیث سوم این باب است، حدیث ابو ایوب سوم همین باب هفت، بعد از همه تو ابا عبدالله علیه السلام، من دخل على مؤمن داره، این دار داره، من دخل على مؤمن داره محاربن، این محاربن یعنی چه؟ محاربن معنی مناسب تر از مسلح نداره، محاربن یعنی مسلح. فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن، فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی. این شاهد بر تفسیری است که در احادیث قبل داشتیم، هو فی عنقی یعنی مسئولیت الهیش به گردن من. نگید بابا این آدم نکشته پس چرا بکشیم، فرمود مسئولیت الهیش به گردن من، این ولو آدم نکشته این محاربه، چون محارب است میتوانی تو در مقابل او دفاع کنی. این حدیث هم نسبتاً دلالتی برای بحث ما فی الجمله داشت. نهمین حدیث روایت سورت ابن کلیبه، سوره بهتر از بعضی روایت قبلی، ما رواه سورت ابن کلیب، سوره ابن کلیب. این حدیثم برگشتیم به باب دو، حدیث دوی باب دو هست، اینم دوی باب دو. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یخرج من منزله، رجل یخرج من منزله یرید المسجد، این تو شهر دیگه، یرید المسجد او یرید الحاجه، یا مسجد میخواد بره یا کار دیگری داره، شب و روز نداره، داره دنبال کاری میخواد بره. فیلقاه رجلون، فیلقاه رجلون، مردی ملاقات بهش میکنه، رو به رو میشه. و یستعقبه، تعقیب میکنه این شخص را. فیضربه، مرد مهاجم این مؤمن رو میزنه. و یأخذ ثوبه، لختش میکنه، لباسش میبره. سوال کرد این شخص حکمش چیه؟ از امام صادق علیه السلام. امام قبلا فرمود که فقهای نزدیک شما، اشاره به فقهای عامه است، اونا چی میگن؟ قال ایو شیء یقول فیه من قبلکم، من قبلکم، اونایی که نزد شما هستن اونا چی میگن؟ قلتو یقولون هذهی دغارتون مؤلنه، میگن این دزدی آشکاره، دغاره هجومه، دزدی آشکاره. و انما المحارب فی قرن مشرکه، محارب مال اون بلاد کفره. و انما المحارب فی قرن مشرکه، که اینا تو ذهنشون این بوده محارب، محارب لله و لرسوله، یعنی محارب ضد دین، تو ذهنشون همون چیزی که در بدو نظر ما فهمیدیم بوده. فقاله، امام فرمود ایهما اعظم، کدام مهمتره، حرمت و دار الاسلام او دار شرک؟ دار الاسلام احترامش بیشتره یا دار شرک؟ شما میگید اگر دار شرک احترامش شکسته بشه، دار کسی حمله بکنه در اونجا، اونجا رو میگید بله محارب لله و لرسوله، اما تو دار الاسلام نمیگید. ایهما اعظم، حرمت و دار الاسلام و دار شرک؟ قال فقلت دار الاسلام، احترام دار الاسلام. قال فقلت دار الاسلام. فقال، حضرت اعتراف او رو گرفتن، استدلال کردن. فقال هؤلاء من اهل هذه الآیه، هؤلاء من اهل هذه الآیه، انما جزاء الذين يحاربون الله و رسول ده. ببینید موضوع، موضوع کسی است که آمده لباس منو میخواد، تو شهر حمله کرده، ما باز میگیم ظاهرش این است اصلی همراه داشته که طرفو بترسونه، حمله ای کرده، مسلح بوده، اخاف مسلمن و اخذ صوبه. امام فرموده این مصداق آیه شریفه است. بله، قرینه بر چی؟ ما میگیم معمولا اینه آدم مهاجم منصرف دیگه، انصراف ادعا میکنیم، میگیم آدم مهاجم این لااقل قدر متیقن اینه یا نه، ما میخوام در باب حدود حکم کنیم، ما میخواییم این رو به جزای محارب برسونیم، قدر متیقنش این هست یا نه، اخذ به قدر متیقن باید بکنیم در اینجا که شبه و ابهام چیزی در کاره. بله درسته، معلوم میشه خیلی شما میترسید از افراد، از یه آدم چاق و چله و از یه مشتی یه نفر بزن و نباید اینطور باشه. به هر حال ما میگیم بسیار خوب، ولی هرچه باشه قدر متیقنش اینه که مسلح باشه، بابم باب حدوده. ما این مقدار بیشتر از این حدیث عکس نکنیم و تحمیل به حدیث بیش از این نکنیم، به خصوص که کلمه محاربم، خب محاربم انسان دلش مقاد یه چیزی حربی توش باشه. بله حالا این حرفه‌ای بوده یا غیر حرفه‌ای من نمیدانم، من میگم یا منصرف است به سارق مسلح یا قدر متیقنش سارق مسلح بوده باشه، بنابراین محاربه حاصل میشه به این معنا، ولو این که بر ضد اسلام هم نبوده باشه. و اما آخرین حدیث، حدیث ده، این حدیثو صاحب وسائل در باب سه نقل کرده، باب سوم یه دونه حدیث داره، یک باب سه، ما اینا حدیث دهم قرار دادیم. روایت سکونیه، اون دعوایی که در وساقت و عدم وساقت سکونی هست جای خودش، حالا دیگه روایات متعدد شد خیلی سراغ سند نرفتیم. عن جعفر عن ابیه عن علیین، عن جعفر عن ابیه عن علیین، فی رجل اقبل بنار، فی رجل اقبل بنارن، یعنی آتشی برداشت و آورد، فاشعلها، اشعلها، این آتش انداخت شعله ور کرد، فی دار قوم، خانه قومی را، فاحترقت، خانه سوخت، و احترق متاعهم، وسائل و اساس خانه هم سوخت. این حکمش چیه؟ فرمود انهو، قال نداره ها، درباره این شخص انهو، انهو یغرم قیمت الدار، یغرم قیمت الدار، قیمت خانه رو قرامت میده، و ما فیها، چرا؟ من اطلف مال الغیر پاوله زام، ثم یقتل، این یقتل مال چیه؟ خانه آتش زدن، فوقش این است باید قرامت رو بده، قتل چرا؟ صاحب وسائل اجازه بدید، صاحب وسائل از این فهمیده که این المحاربه به نار، لذا آمده بابی درست کرده حکم المحاربه به نار، یعنی اسلحش آتشه، حکم المحاربه به نار. علتش هم این است که خب حساب کرده ما در اسلام کشتن کسی رو به واسطه آتش زدن تنها نمیتونیم داشته باشیم، مگر اینکه منطبقش کنیم بر عنوان محارب، بلا راه دیگه نداره، نه قصاصی در اینجا هست، نه تجاوزی به ناموسی شده، نه لواطیه، نه چیزی از این چیزهایی که حکمش اعدامه، هیچ کدام نیست. پس چیه؟ محاربه. اسلحش چیه؟ ناره. حالا من نمیگم حتما این تطبیقی که صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در اینجا کرده دقیقا درسته، چون کلمه محارب در این حدیث نبود، سلاحی هم نبود جز آتش، ولی بالاخره این میتونه معینی بشود، برای این که محارب معنی وسیعی داره که حتی از من شهر از سلاح هم یه خود فراتر میتونه بره، که اسلحه نار هم جز سلاح ها بوده باشه، به هر حال لااقل احتمالی داره که از این حدیث هم بتونیم کمکی بگیریم از باب این که اعدام کردن هیچ وجهی جز انتباق و عنوان محارم محارب در اینجا نداره. بله بله، قصد خفر امن بگیریم، بله شهر از سلاح باشه، باید سلاح خیلی توسعش بدید که شامل آتش هم بشود. خب این مجموعه احادیثی بود که از گوشه و کنار ما جمع کردیم. مرحوم حاجی نوری در مستدرک ما احادیثی داره در همین ابواب مشابه. از میان اونایی حدیثی که از همه واضح تره، خیلی خوبه از نظر دلالت، من میخونم، افسوس که سند نداره، مرسل است. از میان احادیث مستدرک حدیث جعفریات رو میخونی. عن علیین مرسل است. این حدیث یک باب سه، یک باب سه از ابواب حد سارق، ببخشید حد محارب، در مستدرک الوسائل. نه حدیث، اجازه بدید ببینم، حدیث دوی باب یک، دوی باب یک از ابواب محارب، دوی باب یک از ابواب محارب در مستدرک، دوی باب یک. خب اون یکی باب سه، این ماده وسائل بود، ما حدیث قبلی بود. پس شد چی؟ دو باب یک از ابواب حد محارب در مستدرک. عبارت اینه: عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شهر سیفه فدمه هدر. این خیلی عامه، من شهر سیفه فدمه هدر، این همین من شهر سلاح رو شامل میشه، منتها دمه و هدر یکی از اون مجازات های چندگانه است که در باب محارب وارد شده است. حالا اگر کسی رو بکشه یا نه، اگر حمله کنه مردمم در مقابلش بیستند و دفاع کنن، دمه و هدر هسته کشیدیم مردم، مردم که دارد تماشا کنن، حمله میکنن، کشته شد. بگذرم، این احادیثی بود که از گوشه کنار ابواب مختلف جمع جور شد. حالا ببینیم از مجموع این احادیث ما چی میفهمیم، جمع‌بندی نهایی چیست. در جنبندی نهایی ما چند موضوع و سه موضوع رو میتونیم از این احادیث استفاده کنیم. اول اینکه قاطع الطریق که مسلح باشه جز محاربه، قاطع الطریق مسلح محاربه، اینو ما میتوانیم از این احادیث استفاده کنیم و از این نظر مشکلی نداریم. دوم، کسی که هجوم بر مردم با اسلحه در شهر ببرد و چیزی رو بگیره، هجم علی الناس به سلاحه فی المصر در شهر، و اخذ منهم شیعن، چون تو بعضی روایاتش بود چیز بگیری، این هم محاربه. سوم که از احادیث مختلف روی هم رفته می شده استفاده کرد، من شهر سلاح حول اخافت الناس، من شهر سلاح حول اخافت الناس، یا به تعبیر دیگر شهر سلاح او برای ایجاد ناامنی، سلب امنیت در محیط کرد، ناامنی ایجاد کرد در محیط. این چیز هست، محاربه. ولو لم یفعل شیئا، ولو هیچ کار نکن. تو چند تا روایت بود که حاربا ولم یقتل ولم یسرق. حالا اون قیود بعد، اجازه بدید قیود بعد، از اینا معلوم شد کسی شب اسلحه برداره، روز اسلحه برداره، اخاف الناس، چیزی رو ندزده، از این معلوم میشه من شهر سیفه او لخافت ناز و سلب امنیت، این هم جزء محاربه. نتیجه چی شد؟ آنچرا مشهور فتوا میدهند، که فهم مشهور رو هم معید میگیریم، دلیل نیست اما معیده، آنچرا مشهور علما و فقهای ما فتوا دادهاند با در نظر گرفتن مجموعه تمام روایات محارب، مسئله قابل قبولی هست و اونچه فقهای عهد سنت گفتن جزئی از آن است، نه کل آن. خب تا به اینجا معلوم شد قیام بر ضد اسلام و مسلمین شرط نیست. بله اگر قیام بر ضد اسلام و مسلم بکنه، اون که محارب بودنش بس نداره، بس در توسعه بود. در توسعه این سه قسمت رو استفاده کردیم که عام خاص مطلق هم بینشون بود. حالا یکی مسئله فساد در عرض میمونه، اگر کسی مفسد فل عرض شد، شهر سلاحان نبود، مثلا این رفت و یک مرکز فساد و فحشایی دایره کرد، شراب خانه‌ای درست کرد که تمام منطقه رو آلوده میکنه، اصله، حال اسم این اصله بذارید این اصله مجازیه، یا با فیلم های مبتذل، عکس های مبتذل، امثال زاده، تمام جوانها رو داره به فساد میکشه. فساد در عرضه، یکی دوتا نیست، در عرض یعنی یه محدودی نسبتا وسیعی. آیا این چه حکمی داره؟ اینو بذارید آخر آخر، یعنی ما حکم محارب رو تمامش کنیم بعد بریم سراغم. حالا چی میخوام بریم سراغش از فردا؟ انشاءالله ما تا به حال اجمال مسئله رو گفتیم، حالا برمیگردیم روی اون قیود هشتگانه، دونه دونه اونها رو بررسی میکنیم، میاریم آیا زن و مرد فرق داره یا نه، آیا شهر خارج شهر فرق داره یا نه، آیا اهل ریبه بودن نبودن فرق داره یا نه. این جزئیات رو انشاءالله فردا به سراغش خواهیم رفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.